بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. این بخش از آیه را دیروز تفسیر کردیم. عرض کردیم هدف آیه این است که ملک، سلطه عالم در دست خداست. غیر از خداوند منان کسی بر جهان سلطه ندارد، و اگر هم برخی از فرشتگان دارای سلطه هستند، سلطه اونها مأخوذ از جانب حق تعالی است. فالمدبرات امرا فرشتگان را میگیرد، اما اینها هم تدبیرشون از جانب خداست. تبارک الذی، عرض کردم دو معنا دارد، یا جمله خبرگه هست، برکات خدا و نعمتهای خدا فراوانه، یا جمله خبرگه به معنی انشائیه است، خدا یا خیرات و برکات خود را زیاد کن. الذی بیده الملک، قدرت و سلطنت دست خداست، غیر از خدا کسی بر عالم آفرینش حاکم و مدبر نیست، و اگر مدبرهایی در جهان هست همگی به اذن اون خداست. بعدن در فرمود و هو علی کل شیء قدیر. اما آیه امروز که باید بحث کنیم اینه: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. برای خدا در آیه قبل دو صفت گفت. صفت اول علی کل شیء قدیر، یک صفت گفت علی کل شیء قدیر. اما در این آیه برای خدا دو صفت ذکر میکند، یک خلق الموت و خلق الحیات. هم مرگ را میآفریند و هم حیات را میآفریند. موت هم مخلوق خداست، حیات هم مخلوق خداست. موت مخلوق خداست، بله. انسان های مادی، کسانی که فکر میکنن عالم همین عالم است، غیر از عالم ماده خبری نیست، میگن مرگ پایان زندگی است، پایان وجوده. انسان هنگامی که میمیرد تمام میشود. قرآن برخلاف این، الذی خلق الموت، موت را میافریند، اما این موت دریچه است برای آدم دیگر. الذی خلق الموت، موت هم مخلوق خداست. چگونه موت مخلوق خداست؟ مسلمن ما معتقدیم باید هم شرایط عادی آماده باشد و هم ملک الموت بیاید قبض روح بکند. ما به همین معتقدیم. خداوند منان در این جهان کاری را انجام دهد، از طریق اسباب انجام میدهد. یکی از اسبابش ملک الموت است، میاید جان ما را میگیرد. خلق الموت، موت تنها این نیست که فرقت انرژی بدن تمام می شود، نه، انرژی بدن تمام بشود، اما مطلب دیگر هم هست، روح ما را از ما میگیرد و نگه میدارد. بنابراین باید فرق بگذاریم بین موت مادی و موت قرآنی. موت مادی عبارت است از فناء انسان، اما موت الهی از فناء انسان نیز انتقال از یک مکان به مکان دیگر، از یک حیات به حیات دیگر. در انجای حدیثی من از امام سوم خدمتتون بخوانم که خیلی مسئله خوبیه، قشنگ موت را برای ما معنا میکند. مسئله مهمه. ملاحظه بفرمایید، من این عبارت را براتون بخوانم. در صفحه 9 می‌فرماید: صبرن یا صبرن بن الکرام. کی میگد؟ روز عاشوراست، عزیزانش روی بستر خاک افتاده اند. صبرن بن الکرام، فمل موتا الا قنطرتون تعبرو بکم عن البعث و الضراء الى الجنان الواسعه و النعم الدائمه. مرگ یک پلیس، شما را از یک زندگانی بد به یک زندگانی نیک، از یک زندگانی تنگ به زندگانی واسع شما را عبور میدهد. این معنی مرگ. بنابراین خلق الموت، این مسئله درست است. موت مخلوق خداست، واسطه هم عبارت است از ملک الموت. موت عبارت از این است که از این معبر، در حقیقت موت یک جسری است، ما را از این خانه به خانه دیگر. بعد می فرماید: فأیکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر. آیا در میان شما کسی هست که خوشش نیاید از زندان برود به قصر؟ نه، دنیا زندان شماست، آخرت قصر شماست. فأیکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر. اما عکس برای دشمنان شما، عکس مرگ برای آنها، عبور از قصر است به زندان. و ما هو لأعدائكم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن. ان ابي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه واله ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر و الموت جسرها الى جناتهم و جسرها الى جهیمهم ما کذبت ولا کذبت. الذي خلق الموت، بعدن و الحیات، حیات هم بال خداست. سؤال میکنم ارتباط این آیه با ما قبل آیه چیه؟ همه آیات قرآن با هم ارتباط دارد. در آیه قبلی چه فرمود؟ در آیه قبلی فرمود: تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بعدن این جمله را گفت: الذی خلق الموت و الحیات. ارتباط چیه؟ معلومه. خدا قادره، از مظاهر قدرت خدا آفرینشگری اوز نسبت به موت و حیات. چون قادر هست، موت را خلق میکند، حیات را هم خلق میکند، هر دو را خلق میکند. ارتباط هست. کسانی که فکر میکنند در میان آیات قرآن ارتباط نیست، گاهی اشتباه میکنند. تمام آیات قرآن به هم مربوطه، اما به شرطی که انسان فهم قرآنی داشته باشد. هر کسی یه فهمی دارد. هستن کسانی که فهم حافظ دارن، دیوان حافظ، قشنگ دیوان حافظ را می فهمن، ارتباط ها را می فهمن. چرا؟ با حافظ بزرگ شده. هستن کسانی که شاهنامه را می خوانن، درک می کنن. اما کسانی که با قرآن مأنوسن، از دوران جوانی با قرآن، با لغات قرآن تمام روابط را درک میکنن. یکی همینجا و هو علی کل شیء قدیر، دلیل بر قدرت چیه؟ الذی خلق الموت و الحیات، هر دو را آفریده است، این دلیل قدرتشه. خب سؤال، چرا موت را آفریدی؟ چرا حیات را آفریدی؟ چرا؟ لیبلوکم، تا شما را امتحان کند. لیبلوکم اجکم احسن و عملا، تا شما را بیازماید که کدامتان احسن و عمل هستید و کسانی که اسوأ و عمل هستید. در این جمله کوتاه چند مطلب را بیان کردیم. اولا مرگ هم مخلوق خداست. ثانیا مرگ دنباله زندگانی دیگر است. ثالثا حیات را خلق کرده. چرا این دوتا را خلق کرده؟ لیبلوکم، شما را امتحان کند. سؤال، خدا که عالمه، امتحان کسی میکند که ناآگاه باشد. فعلا جناب عالی کسی را برای کارتون استخدام میکنی، میگید من باید قبلا تو را امتحان کنم، ببینم پایه علمتون، تقواتون، بیانتون، امانتون چطوره. اما خدایی که از همه چیز آگاهه، حتی آنچه که از مغز من عبور میکند آگاهه، از افکار اندیشه های ما آگاهه. لیبلوکم چه معنی دارد؟ لیبلوکم، تا شما را امتحان کنه. شما نظرتون چیه؟ قرآن مسئله را روشن میکند. امتحان خدا برای آگاهی نیست، برای این است که درون ما آشکار شود، امکانات ما که بالقوه هست بالفعل بشود. خیلی ها هستن که سعادت بالقوه دارن، اما باید این به فعلیت برسه. خلیل الرحمن بالقوه عاشق خداست، مطیع خداست، حاضر است از همه چیز در راه خدا بگذرد. این معنا را در درون دارد که هر روز امتحان نکده. امتحان خلیل الرحمن که جناب اسماعیل را ذبح کند، برای این است که اون کمال بالقوه بشود کمال بالفعل. لیبلوکم اینه، تا اون کمالاتی که بالقوه داریم بالفعل بشود. برعکس کسانی هستند که شقی محضن، اما خودشان را سعید معرفی میکنن، باید میدون باشد تا این شقاوت بالامکان به صورت شقاوت بالفعل بشه. لیبلوکم اجکم احسن و عملا. آقایان اگر مسئله ابتلا را در قرآن مطالعه کنید، این مسئله روشنه. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خیلی چیزها، کلمات در کتابهای بعضی ها میگن که ابراهیم را امتحان کرد که ناخنش را بگیرد، حمام که میرود موی زاید را بزند. اینا که مهم نیست، اینا که مسئله امتحان نیست. امتحان همیشه یک مسئله مشکل باید باشد. ان هذا لهو البلاء العظیم، هنگامی که میگد اسماعیل را ذبح کن، در همان مقام میگد ان هذا لهو البلاء، این امتحان بزرگی است. اسماعیل را باید حاضر بشود ذبح کند تا روشن شود کمال بالقوه کمال بالفعل. باید آماده شود اسماعیل را با مادرش بیارد در یک بیابان بی آب علف بگذارد و برود. ربنا انی اسکنت من واد من ذریتی بواد، که در آنجا نه زرعی هست نه چیزی. آیا ماها حاضرم زن بچه خود را برداریم ببریم در کویر لوت رها کنم بیاییم؟ نه، ابراهیم حاضره. لیبلوکم کمالا. آقا حسین ابن علی این کمالی را به معنای سید الشهدا بالقوه دارد، مگر کربلا پیش بیاید تا این کمال بالقوه بشود کمال بالفعل. برعکس، عمر ابن سعد در دوران جوانی به حسین ابن علی میگفت پسر عمو، همشون قریشیان، خبر دادن که من قاتل شما هستم، استغفرالله، من قاتل تو باشم. دوران جوانی این جمعه میگو، زمان باید ببرد تا ثابت بشود که حق است یا باطل. شب عاشورا همین مسئله به خاطرش آمد که این پسر عموی منه، فرزند پیغمبر، در همانجا از امتحان در نیامد. به تمام معنا عرض کنم خدمت که نفوذه شد، یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و قل یدین، میگن یقولون به قبر عاشق ملک ری هست، میگن یقولون ان الله خالق جنت، بهش دارد، جهنم دارد، ارکرم زنجیر دارد، باش. فَإِنْ صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ اَنَّنِ، اگر راست باشد، اتوب الى الرحمن من سببین، از دو سبب توبه میکنه. این دو سبب کدومه؟ یک سبب معلوم است که قتل حسینه، سبب دوم اتوب الى الرحمن من سببین. دو سبب کدوم؟ یک قتل حسین است، یکی هم قطع رحم. اما اگر نه، خبری نباشد، ما به آرزوی خود رسیدیم. اینجاست که لیبلوکم اجکم احسن عملا و اجکم اسوء عملا، امتحان میخواد که مسئله را روشن کنه. خب یه نکته دیگر هم در این آیه هست، بفرمایید. اون این است که خیلی ها هستند به کمیت اهمیت میدهند، به کمیت. عرض کنم خدمتون که 3 ماه پشت سر هم روزه میگیرن، خوبه، کمیت. عرض کنم خدمتون که 51 رکعت نماز در شبانه روز میخورن، خوبه. اما بعضی ها هستند به کمیت اهمیت نمیدهند، به کیفیت اهمیت میدهند. انسان یه نمازی بخواند که در اون نماز فقط خدا باشد، غیر خدا نباشد، میارزد بر همه کمیت ها. خدا رحمت کند، حضرت امام به یکی از پزشکان گفت که تا کنون نمازی خونده که در اون نماز فقط خدا باشد، غیر خدا در نظرت نباشد؟ خیلی کم. قرآن به کیفیت اهمیت میدهد، ایکم احسن و عملا، نمیگد اکثر و عملا. به کمیت اهمیت نمیدهد، به کیفیت اهمیت میدهد، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. البته ما هرگز مخالف این مسئله نیستیم، کسی هم به کمیت اهمیت بدهد اشکالی ندارد، علا اجهال کیفیت خیلی مهمه. من روایتی را بخونم ببینم روایت چیه. روایت خیلی عجیبه. تبرسی میگوید که مردی از پیامبر سؤال کرد معنای اجکم احسن و عملا چیه؟ فرمود اجکم احسن و عقلا، عمل را به عقل. مسلمن عقل خدا دادیه، بستگی دارد که انسان این عقل خدا دادی را چه رقم پرورش دهد. عمل را به عقل تفسیر میکنم. قال اجک اتمکم عقلا و اشدکم لله خوفا و احسنکم فیما امر الله به و نهى عن. باز در روایت دیگر هست اجکم احسن عقلا و اورع عن محارم الله و اسرع فی طاعت الله. بنابراین کوشش کنیم کارهای ما در این حالی که به کمیت علاقه مندیم به کیفیت هم بپردازیم. هرچند کسانی هستند که موقعی که عرض کنم میخوان نماز بخوانند در تنگنا نماز بخوانند. نه، نماز وقت انسان موقعی بخواند که از کارهای دیگر فارغ شده باشد، در یه نقطه آرام نماز بخواند. گاهن جوانان عزیز این مسئله را کثیراً از من سؤال میکنند، ما چه کنیم که عرض کنم خدمتون که علاقه من به خدا بیشتر باشد و بتوانیم در واقع در نماز خضوع و خشوع داشته باشیم. هستن کسانی که در نماز حساب دیگران را میروند. یه زنی بود نقل میکرد، گفت شوهرم دیدم نماز صبح را مرکب میخوند، دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت همطورا میخونه. برگشتم گفتم شوهر عزیز نماز صبح دو رکعت، شما چند رکعت داره میخونی؟ گفت واقعش این یکی مقداری برای ما حلبه روغن آوردم، حساب میکردم حلبی ها چنده، هر یکی چقدر باربری دارد، حساب اونها را میکردم و رضا نماز صبح را از دو رکعت به چند رکعت. این نماز اول با اول اوبه است، بازیچه است. ایکم احسن و عملا، در نماز میستد تیر از پایش در میگارن متوجه نمیشه. اما هنگامی که در نماز ایستاده فقیری میاد پول میخواد، انگشترش را اشاره میکند برگیر، هر دو خوبه. اولی خوبه، عرض کنم پایش زخمی است و تیر رفته، باید اونچنان غرق جمال حق باشد که اصلا متوجه اطراف نباشد، تیر از پا بکشن متوجه نشود. اما هنگامی که به نماز میستد صدای فقیری را میشنود، دستش را اشاره میکند، میگه انگشتر را برگیر، این هم برای خداست. چرا؟ دادن زکات در راه خدا در حقیقت عبادته، عبادت در ضمن عبادته، اون هم عبادته. اگر کسی دیگر می آمد در مسجد شلوغ می کرد، اما هنگامی که می گد مردم مرا کمک کنید، امیر مؤمنان فقط اشاره می کند، می گه این انگشتر از دست من در بیار، همین هم عبادت است، عبادت در عبادته. ایکم احسن و عملا، برگردیم بناهن علا هازا اعمال خودم را نیکتر و بهتر. حالا ماه رمضانه، در ماه رمضان انشاءالله موفق باشیم گاه بی گاهی دو رکعت که نماز بخوانیم با خضوع و خشوع بخوانیم، بشویم احسن و عملا. هستن کسانی که همه نمازها را در شبها میخونن، خوبه، در شبهای بعد صد رکعت خوبه، اما اگر امر دائر باشد بین کمیت و کیفیت، قرآن به کیفیت اهمیت میدهد. احسن و عملا، عملهای زیبا. انبیا همچنین بودن، اولیا همچنین بودن، شخصیت ها همچنین بودن. کلمه باقی ما، یکی از دوستان دیروز از من سؤال کرد که این سوره مکیه چرا؟ عرض کردم سوره مکیه از دو راه می شود این را به دست آورد. اولا بریم به اسباب نزول مراجعه کنیم. اسباب نزول میگد مکیه. راه دیگر مضمون قرآن و مضمون سوره. سوره هایی که در اونجا مسئله عذاب مطرح است و این نوع مسائل عقائدی مطرح است، معارف مطرحه، اونها مکیان غالبا. سوره هایی که در اونجا غزوه هست و جنگ هست و احکام هست، غالبا اینها مدنی هست. بنابراین برای شناسایی سوره های مکی از مدنی دو راهه. راه اول رجوع کنم به کتاب هاییست به نام اسباب نزول. واحدی یک کتابی دارد به نام اسباب نزول. یکی دیگر برگردیم خود قرآن را مطالعه کنم، خود اسباب قرآن، اسبابی که آیات قرآن مضمونش اگر معارفه، راجب جنگ با شرک و مشرکانه، اینها همش مکیه. اما اگر راجع به قضاوات و احکام منافقین اینها در مدینه است. خب کلمه آخر را بگم تمام کنم. سوره هل اتی ما معتقدیم در مدینه نازل شده، در حق علی ابن ابی طالب نازل شده، اما به ما اشکال میکنن که مضمون آیات حاکی از آن است که این سوره در مکه نازل شده. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این سبک آیات، این سبک سخن گفتن با مکه مناسب تر است تا مدینه. شما شیعان چگونه میگید که این سوره مدنیه؟ ما میگیم در خود سوره دلیل داریم که این سوره در مدینه است، ولو این آیاتی که در اوله مضمونش با مدینه هماهنگ نیست، با مکه هماهنگه، اما دایاتی که مربوط است به علی ابن ابی طالب حتما در مدینه است. کدام آیه؟ آیه را بخونی. آیه را بخونید. یه آیه که کلمه اسیرن توشه. بخورد آیه را. بله. بله. آیه را بخونید. بله. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا. این در مکه و مدینه هست. و یتیما در مکه و مدینه هست. و اسیرا در مکه که اسیر نداشتن، مسلمانان که اسیر نداشتن، مسلمانان در مکه اسیر بودن. این که می فرمگد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن، این مشکل نیست، یتیمن مشکل نیست، اما اسیرن میگد مسلمان اسیر در مدینه است، در مکه نیست. مسلمانان در مدینه دارای اسیر بودن، میرفتن جنگ میکردن اسیر میآوردن، اما در مکه معظمه مسئله اسیری نبوده. بنابراین آیاتی که در سوره مدینه، در سوره هل اتی راجع به این خمسه طیبه به قرینه کلمه اسیرن حتما در مدینه. بعید نیست که برخی از آیات در مکه باشه، اما این بخش آیات در مدینه منوره نازل شده و این افتخار ماست. امیدوارم انشاءالله این عرائض من نافع. فردا میرم سراغ آیه سوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.